درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنم و به عنوان حسن مطلع غزلی از دیوان شمس رو آغاز میکنم. غزل شماره 240 از گزیده غزلیات شمس. ساقی ز پی عشق روان است روانم، لیکن ز ملولی تو کند است زبانم. می پرم چون تیر سوی عشرت و نوشت، ای دوست به مشکن به جفاهات کمانم. چون خیمه به یک پای به پیش تو به پایم، در خرگهت ای دوست درآر و بنشانم. هین آن لب ساغر بنهن در لب خشکم، وانگه بشنو سحر محقق ز دهانم. بشنو خبر بابل و افسانه وایل، زیرا ز ره فکرت سیاح جهانم. معذور همی دار اگر شور ز حد شد، چون می ندهد عشق یکی لحظه امانم. آندم که ملولی ز ملولیت ملولم، چون دست به شویی ز من انگشت گزانم. آن شب که دهی نور چو مه تا به سحرگاه، من در پی ماه تو چو سیاره دوانم. وان روز که سر برزنی از شرق چو خورشید، ماننده خورشید سراسر همه جانم. وان روز که چون جان شوی از چشم نهانی، من همچو دل مرغ ز اندیشه تپانم. در روزن من نور تو روزی که بتابد، در خانه چو ذره به طرب رقص کنانم. ای ناطق خاموش و چو اندیشه نهان رو، تا باز نیابد سبب اندیش نشانم. بعد از این غزل به سراغ مثنوی میریم. در دفتر اول داستان پیر چنگی رو آغاز کردیم و قسمتی از ابیات رو خواندیم. صحبت از آواز حق، آواز انبیا و اولیاست که از آوازها جداست، حیات بخش زنده کننده است و مولانا میگوید ای فنا پوسیدگان زیر پوست، باز گردید از عدم زاواز دوست. مطلقان آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. به کسانی که در درون توهی‌اند، هیچند، فانی هستند، یک ظاهری از وجود و زندگی دارند اما زیر پوستشون چیزی نیست، میگوید که آواز دوست رو بشنوید و از عدم به سوی وجود برگردید، از مردگی به زندگی حرکت کنید. در بیت بعد نکته مهمی رو توضیح میده، میگه مطلقان آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. اینجا تأکید میکنه که شما سخن حق رو، آواز خدا رو از گلوی بندگان خدا میشنوید، از گلوی اولیا و انبیا میشنوید، ولی باید بدانید که اینها واسطه هستند، اینها مجرای پیام رسانی و انتقال هستند. این آواز کلن و مطلقاً از خود حقه، اگرچه شما این رو میبینید که از حلقوم عبدالله در میاد، که عبدالله اینجا اون ولی خداست. مطلقاً آواز خود از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. باز تأکید میکنه که اگر ما به اولیای خدا و انبیا توجه میکنیم، این به معنای این نیست که برای خود اینها جدای از حق اصالتی قائل هستیم. ما سخن حق رو داریم از زبان اونها میشنویم. حالا همین معنا رو اون وقت بست میده، گفته او را من زبان و چشم تو، من حواس و من رضا و خشم تو. رو که بی یسمع و بی یبصر توی، سر توی، چه جای صاحب سر توی. مولانا اینجا اشاره به یک حدیثی میکنه که حدیث عرفانی معروف و مشهوریه و به حدیث قرب نوافل معروفه، و اون حدیث این است: و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده التی یبتش بها و رجله التی یمشی بها. معنای این حدیث این است که بنده من پیوسته با انجام نوافل، یعنی عبادات مستحبی، خودش رو به من نزدیک میکنه. و ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببته، تا اونجا میرسه که من او رو دوست بدارم. فاذا احببته، وقتی که من او را دوست داشتم، کنت سمعه الذی اسمع به، من میشوم آن گوشی که آن بنده با آن گوش میشنود، و بصره الذی یبصر به، و میشوم آن چشمی که آن بنده با آن چشم میبیند، و یده التی یبتش بها، آن دستی میشوم که آن بنده با آن دست به کاری دست میازد و اقدام میکند، و رجله التی یمشی بها، میشوم آن پایی که اون بنده با اون پا راه میرود. خیلی حدیث عرفانی بلندیه که وقتی بنده در عبادت و در اطاعت به مقام والا میرسه، رابطه محبوبی بین او و خدا ایجاد میشه، اون وقت دیگه هر کاری که او میکنه این کار خدایی است. او با اون چشمی که میبینه در واقع داره از چشم خدا به عالم نگاه میکنه، زبانی که حرف میزنه، گوشی که باهاش میشنوه. گفت گر بشکافن سراپای من، جز تو نبینن در اعضای من. یعنی میشود تمام وجودش خدایی، همون که حافظ میگه که از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال، چو بی پا و سر شوی. این در واقع بقاء بعد از فناست، یعنی بعد از اون که بنده خودش رو از این شوائب مادی و حیوانی آزاد کرد و متعالی شد، به این مقام میرسه که همه چیش الهی میشه. مولانا در این دو بیت این معنا رو توضیح میده. گفته او را من زبان و چشم تو. کی گفته؟ خدا گفته. این اشاره به همون شه مطلقان آواز خود از شه بود، یعنی اون شه اینطور گفته که من زبان تو خواهم بود و من چشم تو خواهم بود. من حواس و من رضا و خشم تو. من میشم حواس تو. تو رضایت پیدا میکنی یا خشمگین میشی، مهر میورزی یا کینه پیدا میکنی. من اون مهر و کین تو میشم، یعنی همه چیز مهرت برای خدا باشه خداییه، خشمت خداییه، دیگه همه چیز خدایی میشه. رو که بی اسمع و بی ابصر توی. این بی اسمع و بی ابصر اشاره صریح داره به همین حدیث قرب نوافل که خوندم. میگوید که حالا حرکت کن و بدان که تو شایسته اون هستی که به اون مقام برسی که گوش کردنت گوش کردن من باشه، دیدنت بینا شدنت بینا بودنت بینا بودن من باشه. سر توی، چه جای صاحب سر توی. اصلا اون رازی که صحبتش میشه، اون رازی که برای دیگران رازه و ناشناختنیه و دور از دست رسه، خود تو میشی، خود تو اون راز میشی. چرا؟ برای اینکه تو جانشین صاحب راز هستی، خلیفت الله هستی در این جهان. تو اگر درک بکنی که جانشین صاحب سر هستی، خودت میشوی اون سر، خودت اون راز میشی. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. باز اشاره به یک حدیث دیگری میکند که شنیدید، من کان لله کان الله له. هر که از آن خدا باشد، خدا از آن اوست. شما خدایی باش، خدا شمایی میشه، خدا میشه متعلق به تو. نگاه دار سر رشته تا نگه دارد. چون شدی من کان لله، میگه آمدی در زمره کسانی که مصداق من کان لله هستند. از وله یعنی از حیرت. تو اگر از شیفتگی نسبت به خدا به مقام من کان لله رسیدی، مطمئن باش که این شرط اگه تأمین شد، جزای شرط هم تأمین میشه. من کان لله کان الله له. میخواید که خدا از آن شما باشه، شما از آن خدا باشید. شما با خدا صاف و صادق باشید، ببینید خدا با شما چه میکنه. به قول مولانا، تو ببین که این دم سبحان به کجاهات کشاند. چون شدی من کان لله از وله، من تو را باشم که کان الله له. گه توی گویم تو را، گاهی منم. هر چه گویم آفتاب روشنم. میگوید که گاهی به تو میگم تو، گاهی به تو میگم من. خیلی عجیبه، گاهی تو رو تو خطاب میکنم، گاهی تو رو من خطاب میکنم، گاهی تو رو جدای از خودم میدونم، گاهی تو رو عین خودم میدونم. کجا عین خودم میدونم؟ همین حدیثی که الان خوندیم، حدیث قرب نوافل، که اون گوشی که باهاش میشنوی گوش منه، چشمی که باهاش میبینی چشم منه، دست پات، همه اینا میشه دست و پا و چشم و گوش من. گاهی هم تو رو تو خطاب میکنم، گه توی گویم تو را، گه توی گویم تو را، گاهی منم، گاهی میگم توی، گاهی میگم منم، ولی یکیه. هر چه گویم آفتاب روشنم، چه این باشه چه اون باشه، من یه آفتاب روشنی هستم که درش تردیدی نیست. حالا این یه وقت شما شعاع آفتاب رو به عنوان جدا یا از آفتاب در نظر میگیری، یه وقت شعاع آفتاب رو با آفتاب یکی میگیری. اونجایی که شعاع آفتاب رو با آفتاب یکی میگیری بهش میگی منم، اونجایی که شعاع آفتاب رو شعاع میدونی از آفتاب جدا تلقی میکنی میگی توی. اینا دوتا اعتباره، واقع یکیه. هر کجا تابم ز مشکات دمی، حل شد آنجا مشکلات عالمی. اینجا دم به معنای نفس و نفس الرحمن و در واقع همون وجود بخشی به عالم، رحمت بخشی به عالم، از قول خدا نقل میکنه، میگوید که من از چراغدان دم خود. این یه رو اگر عربی بگیریم یعنی دم خودم، اگر فارسی بگیریم یعنی یک دم، هر دم. شاید اگر فارسی بگیریم بهتره. هر کجا تابم ز مشکات دمی، یعنی دم به دم من وقتی میتابم و از چراغدان رحمت و وجود بخشی خودم تابش و افاضه‌ای میکنم، حل شد آنجا مشکلات عالمی. مشکلات یک جهان رو من از تابش دم به دم خودم حل میکنم. ظلمتی را کافتابش بر نداشت، از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت. میگوید که خیلی ظلمت ها هست، خیلی تاریکی ها هست که خورشید هم از پس اون ظلمت ها بر نمیاد. ظلمت هایی هست که آفتاب اون ظلمت ها رو نمیتونه محو کنه. ظلمتی را کافتابش بر نداشت، از دم ما گردد آن ظلمت چو چاشت. اما دم ما، نفس ما، تابش نور ما اون ظلمت رو به روز مبدل میکنه. چاشت به وقت میگن که دیگه خورشید بالا آمده باشه و دنیا رو روشن کرده باشه. در روز فاصله بین طلوع خورشید و نیم روز رو چاشت گفتن، مثلا حدود ساعت 10 این رو میگن چاشت، که دیگه روشنی آشکاره. میگه از دم ما اون ظلمتی که خورشید هم نمیتونه اون ظلمت رو برداره و محو کنه و بر اون غلبه پیدا بکنه، اون ظلمت مثل روز روشن میشه. آدمی را او به خویش اسما نمود، دیگران را زادم اسما میگشود. خواه از آدم گیر نورش خواه از او، خواه از خم گیر می خواه از کدو. کین کدو با خم پیوسته سخت، نیچو تو شادان کدوی نیکبخت. میگوید که خداوند آدم رو مستقیما تعلیم داد و اسماء رو به او آموخت. و علم آدم الاسماء کلها، خود خدا معلم بود اسماء خودش رو که حقایق این عالم بود به آدم آموخت. اما دیگران اسماء رو از آدم آموختند. آدمی را او به خیش اسماء نمود. اینجا نمودن یعنی نشان دادن. خود خدا به آدم اسماء رو آشکار کرد. دیگران را زادم اسماء می گشود. اما بقیه چی؟ بقیه به واسطه آدم راز اسماء براشون گشوده شد و اسماء رو تعلیم دیدن. بعد میگوید که فرق نمی کنه. خواه از آدم گیر نورش، خواه از او. خواه از خم گیر می، خواه از کدو. میگوید که فرقی نمی کنه. چه شما مستقیم مثل آدم از خدا تعلیم بگیری، چه آدم از خدا تعلیم بگیره، شما از آدم. بالاخره یک حقیقته. می رو شما یه وقت ممکنه مستقیم بری سر خم، از خم برداری، یه وقت هم ممکنه می رو از خم در یه ظرف دیگری بریزی، توی صراحی بریزی، توی ساغر بریزی. اینجا کدو مثال زده، چون در قدیم از کدو و شاید نوع خاصی از کدو ظرف می ساختن که گردن باریکی داشته و شکم پهن و پرحجمی، توش خالی می کردن یا خالی بوده و مثل یک صراحی عمل می کرده که توش مایعات می ریختن یا می می ریختن. حالا می گوید که چه شما از این کدو می رو بنوشی، چه مستقیم از خود خم بنوشی. بالاخره یک میه. نور الهی و حقایق الهی رم چه مستقیم از خود خدا بگیری، چه از آدم بیاموزی، اونم یکیه. کین کدو با خم پیوسته است سخت، نی چطو شادان کدوی نیکبخت. میگه این که فرق نمیکنه به این علته که کدو با خم رابطه محکم داره، رابطه تنگاتنگ داره به قول امروزی ها. یعنی همون که توی خم هست توی کدو هم هست. مثل تو نیست که این رابطه رو نداشته باشی. نیچو تو جدا موندی. اگر تو هم متصل باشی میبینی که فرق نمی کنه. بعد میگه شادان کدوی نیکبخت، خوشا به حال آن کدوی نیکبختی که به ظاهر یک کدوی ناقابله، ارزشی نداره، چیز مهمی نی، اما وقتی متصل به خم میشه اون وقت میشه همون اندازه مقدس که خود اصل اون خم قداست داره. چرا؟ چون اتصال پیدا کرده. گفت جامعه کعبه را که میبوسند، اون از کرم پیل نامی شد، با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچون او گرامی شد. سعدی میگه در گلستان، میگه این مردم که اینقدر به جامعه کعبه تبرک میجویند و اون رو عزیز میدارن، به خاطر این نیستش که این از ابریشم ساخته شده، این قداستش به علت کرم پیله نیست، شهرتش به علت کرم پیله نیست، با یه عزیزی نشسته و اون عزت به این منتقل شده. با عزیزی نشست روزی چند، لاجرم همچون او گرامی شد. حالا اون کدو هم چون اتصال محکم داره با اون خم، نیکبخت شده و باید بگیم شادان کدوی نیکبخت و وای به حال ما که دوریم. گفت تو با من رعانی مصطفی، والذی یبصر لمن وجهی را. حدیثی از پیامبر نقل میکنه که پیامبر فرموده تو با لمن رعانی و تو با سبع مرات لمن رعا من رعانی. پیامبر فرموده خوش به حال اون کسی که من رو دیده باشه و هفت برابر بیشتر خوش به حال اون کسی که من رو دیده باشه. و این حدیث رو آورده اینجا. خب میدونید دیگه پیغمبر یه اصحاب داشته، یه تابعین. تابعین به کسانی میگفتن که خود پیامبر رو ندیده بودن، توفیق درک محضر پیامبر رو به صورت بیواسطه پیدا نکرده بودن، ولی کسانی که پیامبر رو دیده بودن اینا رو میگفتن تابعین، که در قرآن آمده و تابعین لهم به احسان. بعد این حدیث رو نقل کرده که پیامبر حضرت محمد مصطفی فرموده است که خوش به حال اون کسی که منو ببینه، خوش به حال اون کسی که کسی رو ببینه که او منو دیده باشه. درست انگار که با یه واسطه او هم اتصال پیدا میکنه. این دنباله همون بحث قبله که این واسطه داشتن تغییری در حقیقت موضوع نمیده. حالا مثال میزنه: چون چراغی نور شمعی را کشید، هر که دید آن را یقین آن شمع دید. همچنین تا صد چراغ ار نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. خواه از نور پسین بستان به جان، هیچ فرقی نیست خواه از شمع جان. خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نورش ز شمع قابرین. این چهار بیتی که خواندیم، هر چهار بیت یک معنا رو در بر داره. میگوید که اگر یک شمعی از یک چراغی روشن شد و یه شمعی رو، یا یه چراغی رو بردی جلوی یه شمعی، این دومی درسته، شما یه شمع روشنی داشتی، یه چراغی رو بردی با نور اون شمع این چراغ رو روشن کردی. چون چراغی نور شمعی را کشید، اگه یه چراغی نور یک شمعی رو جذب کرد، گرفت، هر که دید آن را یقین آن شمع دید. هر کسی که این چراغ رو ببینه به یقین اون شمع رو دیده. هر که دید آن را یقین آن شمع دید. همچنین تا صد چراغ ار نقل شد، دیدن آخر لقای اصل شد. حالا اگه با این چراغ یه چراغ دیگه روشن کنی و همینطور بری تا چراغ صدوم، کسی اگر اون چراغ صدوم رو ببینه انگار چراغ اول رو دیده، چون یه نوره که داره منتقل میشه. خواه از نور پسین بستان به جان، هیچ فرقی نیست خواه از شمع جان. اون شمع اول رو میگه شمع جان، اون حقیقت اصلی رو میگه. چه از اون شمع جان اولیه گرفته باشی این نور رو، چه از اون نورای بعدی، نور پسین، نور آخری، اگر جانت با این نور روشن شده باشه هیچ فرقی نیست. خواه بین نور از چراغ آخرین، خواه بین نورش ز شمع قابرین. قابر به معنای به جا مانده و گذشته است. در قرآنم آمده چندین بار، میگوید که چه از اون شمعای قبلی که بر جا مونده، چه از اونا بگیری چه از چراغ آخر بگیری، هیچ فرقی نمیکنه. یک نوره که اینجور منتقل شده. در واقع مولانا میخواهد اینجا توجه بده که توسل به اولیاء خدا این به معنای شرک نیست، به معنای در واقع انقطاع از حقیقت نیست، همش یکیه. و این حرف درستیه که خیلی یا یه عده‌ای در دوران ما نمی فهمن و جار و جنجال میکنن که هر گونه توسلی به اولیاء خدا این با توحید منافات داره، ولی این بیان مولانا پاسخیست به همه اونها.